صفحه 75. الاستصحاب: عرفنا ان اصل البراءت یجری فی مورد شک البدوی. دانستیم که در حالی که شک بدوی، که اینجا میگفتیم چی؟ میگفتیم شک در اصل تکلیف. شک بدوی رو میگفتیم شک در اصل تکلیف. جایی که شک در اصل تکلیف داشته باشیم، اصل براءت جاری میشه درش. و اصل الاحتیاط فی مورد العلم الاجمالی، جایی که ما علم اجمالی داشتیم، یعنی چه؟ یعنی علم به اصل تکلیف داشتیم، میدونستیم که یک تکلیفی در برگردن اون هست، منتها شک در متعلقش داشتیم که این تکلیف تعلق گرفته به این فرد یا این فرد، حالا چه در شبهات حکمیه مثل نماز ظهر و جمعه، چه در شبهات موضوعیه مثل اینکه این لباس نجس است یا این لباس، این ظرف نجس است یا این ظرف. اینجا جای مجرای احتیاط بود، اینا رو خوندیم. و هنا که اصل سالسون یورف و بل استصحاب، یک اصل عملی سومی هست به نام استصحاب. و یوراد و من، منظورشون از استصحاب چیه؟ البته بهتر بود اینجا اول تعریف لغوی استصحاب بیان می شد، بعد اصطلاح اصولیش. تعریف لغت، در لغت استصحاب از ماده بریشه صحبه و همراهی، مصاحبت و صاحب، اینجور کلمات، مصاحبت و همراهی، معنی همراهی بوده، همراه بودن. استصحاب یعنی همراه خواستن، همراهی خواستن، طلب همراهی، همراهی داشتن، همراه داشتن چیزی رو میگن استصحاب. که در نماز هم مثلا مطرح هستش که استصحاب این نجاست در نماز ببطل نماز هست یا نه، یعنی کسی چیز نجسی تو جیبش باشه نمازش درسته نه، اونجا معنی همراه داشتنه. اما در اصطلاح اصولی استصحاب چی میگن؟ و یرادومه، یرادومه در اصطلاح اصولی فقهی استصحاب منظورشون چیه؟ حکم الشارعه بالعمل على طبق الحالت السابقه المتيقنه اذا شك في بقائها. منظورشون در علم اصول از استصحاب این استش که شارع حکم کرده به این که شما عمل کنید بر طبق همه حالت سابقه‌ای که نسبت بهش یقین دارید، هنگامی که شک در بقاء اون حالت سابقه براتون رخ داد. این خب تعریف خوبی هست. تعریف های کوچکتر، مختصرتر و جالبتری هم از طرف علمای اصول در مورد استصحاب بیان شده. خلاصش و همش بازگشته به چند اصل و چند نکته داره. یکی این که حواسمون باشه که یک حالت سابقه‌ای باید برای ما مطرح باشه، نسبت به حالت سابقه حتما باید یقین داشته باشیم، یعنی همیشه در استصحاب ما باید دنبال یک یقین سابق بگردیم. اگر یقین سابق نباشه، قبلنا من شک داشتم، الان همچنان شک دارم، اینجا که استصحاب نمیشه، حتما باید در حالت سابق من یقینی داشته باشم و الان هم باید شکی برام رخ داده باشه. اذا شک کفی بقایه. یه مشتهد دیگه که ربطی به استصحاب نداره، همون فرد باید این ربطی به مجتهد نداره، نباید بگم این مجتهد یقین داشت اون مجتهد شک داشت، نه، خود فرد میتونه نسبت به خودش این مسئله رو جاری بکنه، یعنی بگه که من قبلا یقین داشتم که به فرض دلستر حلال است، الان شک دارم دلستر حلال است یا نه، استصحاب میکنم. به این صورت از نظر خودش شک و یقین رو میتونه جاری کنه. اما اگه بگیم این مجتهد یقین دارد، این مجتهد شک دارد، حالا استصحاب بکنیم، نه، اون مجتهد یه نفر دیگه است که فقط یقین دارد و شک ندارد. این یکی مجتهدن، یه مجتهدی است که شک دارد و یقین ندارد. این دوتا که ربطی به هم ندارن. استصحاب باید در یک فرد جاری بشه، همون کسی که قبلا یقین داشته همین الان شک داشته باشه. عرض کردم با توجه به زاویه دید خود مکلف میشه گفت که من اصلا کاری به مجتهدام ندارم که حالا این است یا آن است، میگم من قبلا یقین داشتم دلستر حلاله، الان شک کردم، میتونن استصحاب. من مثاله، حالا یه مثالی مطرح میکنم، دقت کنید توی این مثال، میپرسم جواب بدید که این مثالی که مطرح کردن، آیا دو تا مثال هست، شبهات حکمیه و موضوعیش رو مشخص کنید. مثاله، الماء طاهر، آب پاک، اذا لاقاه و شیئان متنجس، برخورد کرده با این آب پاک یه چیز متنجسی، نه چیز ذات نجسیان، چیز متنجسی، مثلا من لباس هم نجس شده بوده، حالا لباس هم خورده به داخل قابلمه غذا. و نفترض و انا نشک کفی تنجس الماء به ملاقات المتنجس. فرض ما این استش که شک داریم آیا آب قلیل با ملاقات شیء متنجس، مثلا لباس متنجس، آیا اون آب هم نجس می شود یا نه. خب در اینجا می فرمان که استصحاب داریم کنیم، فنهو یحکم به بقای طهاره. چرا؟ چون ما قبلا یقین داشتیم به چی؟ به طهارت اون پارچه آب. الان هم که این لباس خورده به شک کردیم که این آب نجس شده است یا نه، طهارت رو استصحاب میکنیم. این یک مثال. ببینید شبهش حکمیت یا موضوعیه. و کسلات الجمعه اذا شک فی وجوبها زمن الغیبه فانهو یحکم به بقای. نماز جمعه رو ما شک میکنیم، میدانیم در زمان اهل بیت، گفتم همیشه باید در استصحاب قبلا چی داشته باشیم؟ یقین سابق باشه، شک لاحقی بعدن بر ما عارض بشه. ما میبینیم در زمان اهل بیت یقین داشتیم که نماز جمعه واجب هست، که صلات الجمعه، منتها شکمون که یه در زمان غیبت امام عصر جلال تعالی فجر شریف شک میکنیم که آیا همچنان نماز جمعه واجب هست یا حکمش عوض شده. صلات الجمعه داشت و کفی وجوب ها زمان غیبه فانهو یحکم به بقائه، همچنان استصحاب میکنیم و میگیم همون وجوب نماز جمعه که در زمان حضور اهل بیت بوده است، الان در زمان غیبت هم چی؟ استصحاب میشود. این دو مثال حکم موضوعیش چجور بود؟ چی؟ نه، شبهش حکمیه است یا موضوعی این دوتا مثال؟ خب نماز جمعه حکمیه، اولی چی؟ اولی هم حکمیه؟ ملاک حکمی موضوعیه که این نبود، نگفتیم که خودمون یقین بکنیم یا شک بکنیم، گفتیم شبهات حکمیه اونیه که جوابش به دست شارعه. اینجا هم شک ما چیه؟ شک ما این استش که آیا آب قلیل با ملاقات متنجس نجس می شود یا نه، این باید مسئلش رو شارع برای ما حل بکنه. پس اولی هم مثال شبه حکمی است، دومی هم حکمی است. و المقصود من العمل علی طبق الحالت السابقه، این که در استصحاب میگیم که به حالت سابقه عمل بکن، منظور از این که به حالت سابقه عمل بکن منظور چیه؟ ترتیب و آثار طهارت علی الماء، اینه که آثار پاک بودن رو بر این آب بار بکن و مترتب بکن. یعنی اگه این آب پاک بود چی کار میکردی؟ خب میخوردی، باش وضو میگرفتی، ظرفار میشستی. الان هم فکر هم گیره. و تعامل و معهو معاملت از طاهر، این که با هم مثل آب پاک باهاش معامله کن. نگو که شک دارم شاید نجس باشه، حالا بیرم احتیاطاً بشورم. نه، اگر یه پارچه آب پاک بود شما همینجوری هی میرفتی بشوری؟ نه. و ترتیب و آثار الوجوب و تعامل حالت شک معاملت الوجوب المتعقن. یا مثلا در مورد نماز جمعه که میگیم استصحاب میکنیم وجوبش رو، شما فرض کن یقین داشتی نماز جمعه واجبه، چیکار میکردی؟ خب درست میرفتی میخوندی. الان هم درست اگه شک داری در زمان غیبت، همچنان همون یقین سابق زمان اهل بیت رو استصحاب بکن و بگو همون وجوب یقینی قبلی الان هم همچنان ادامه داره. خب در ادامه به مدرک و مستند اصل استصحاب میپردازند که از کجا معلوم که استصحاب حجت هست. حالا در کتاب‌های مفصل بنای عقلا و اینها رو مطرح میکنن. آیه قرآنی بعیده برای استصحاب بشه خیلی پیدا کرد، اما مستند مهمش بنای عقلا و همین روایات متعددی است که مطمئنیم اهل بیت علیهم السلام استصحاب رو معتبر دانستند. و مدرک الاصل المذکور قوله علیه السلام فی سعیت زراره الواردت فی من کان متوزعن و شک فی عروز نومله. زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که کسی که وضو داشته و چرتش میبره شک میکنه که آیا خواب رفت یا نه چکار کنه؟ حضرت در چند مرحله جوابش میدن. در یکی از بخش‌ها جواب حضرت این استش که ولا تنقض الیقین ابدا بشر، نقض نکن یقین خودت را هیچ وقت، یقین خودت را نقض نکن به وسیله شک، یعنی همچنان حکم یقین سابقت رو ادامه بده و فرض کن که همون یقین سابقه هست. و من هنا نعرف ان حالت شکل بدوی، واضح هستش که شک بدوی هم که بالای صفحه گفتیم که اصل براءت جاری میشه وقتی است که حالت سابقه نداشته باشه. یجری فیها اصل البراءه اذا لم تکن هناک حالت سابقه متیقنه. در شک بدوی مثل همین مثال نماز جمعه، من شک میکنم آیا نماز جمعه واجب است یا نه، براءت جاری میکنم، میگم نه انشالله واجب نیست. نه، وقتی میتونی براءت جاری کنی که حالت سابقه نداشته باشه، و الا جرا استصحابها، اگر حالت سابقه ای داشته قبلا میدونستی نماز جمعه واجب بوده زمان اهل بیت، نمیتونی الان بگی تا شک میکنم چون شک من شک در اصل تکلیف هست براءت جاری میکنم شبهه بدوی است. نه، هر جا که حالت سابقه یقینی وجود داره تنها اصل استصحاب محل جریانش هست. حالا می سراغ موارد مختلفی که برای استصحاب پیش میاد، تقسیم بندی های متعددی در کتاب های اصولی براش بیان میشه و اینجا فقط دو سه تقسیم بندی، الاستصحاب الحکمی و الموضوعی. فرمان استصحاب از یک نظر میتونه به حکم موضوعی تقسیم بشه. چرا؟ یعنی اون یقین و شک ما اگر که به حکم ببخشید به شبهه حکمیه، شک ما به شبهات حکمیه تعلق گرفته، در شبهات حکمیه است، جایی که حلش به دست شارع است بهش میگیم استصحاب حکمی. جایی که شک ما به موضوعاتی هستش که خودمون دچار ابهام و تردید شدیم به خاطر عروض عوامل خارجی بهش میگن استصحاب موضوعی. البته تعریف ها و موارد دیگه هم ممکنه درش باشه، مثل سببی مسببی که اینجا بهش اشاره نکردن، در حلقه ثانی و کتاب های بعدی خواهید دید. عرفنا ان حالت السابقه المتيقنه شرط اساسی فی جریان الاستصحاب. دانستیم که شرط اساسی استصحاب چیه؟ اینه که یه حالت سابقه یقینی وجود داشته باشه تا من بخوام به شک لاحقم توجه نکنم و همچنان حالت سابق رو استصحاب کنم. ولیکن تلک الحالت تارتن تکون حکما شرعیا و اخرى موضوعا له. اون حالتی که من نسبت بهش یقین داشتم و بعدن شک میکنم، گاهی وقتا هستش که یه حکم شرعی است که قبلا یقین داشتم الان درش شک میکنم، مثل همین مثال های بالا، و گاهی وقتا یه موضوع حکم شرعی است، مثل طهارت و نجاست لباس هم که به هر حال موضوع هست، چیزی نیستش که حکمی رو من شک داشته باشم. مثال شبهات حکمی استصحاب و طهارت الماء فی المثال السابق، همین مثال چند خط بالاتر رو تصریح میکنن که اون هم از شبهات حکمیه است نه شبهه موضوعیه. چرا؟ فَإِنَّهُ نَعْلَمُ بِثُبُوتِ جَعْلِ الشَّارِعِ وَتَشْرِيحِ اَتْتَهَارَتَ لِلْمَا. ما خبر داریم و علم داریم که خداوند جعل کرده طهارت را برای آب، یعنی خداوند فرموده آب پاک است. خب ولیکن نشک فی حدود ذلک الجعل، شک میکنیم که خدایا این که شما آب را پاک قرار داده ای اگر که این نجاست به آب قلیل بخوره، به قطره خون بیفته توش، این که میدونیم نجسه، اما اگر که مثلا دست من خورده باشه به نجسی، دستم نجس شده باشه، مثلا فرض کن آدم دستش خیس بوده خورده به بدن سگی، مثلا دستم نجس شده ولی عین نجاست که به دستم نیست، فقط دستم متنجس شده از نظر شرعی، حالا این دست متنجس رو بزنم به این پارچه آب، درون پارچه آب رو ببرم، وضعیتش چه میشه؟ اینجا ما شک میکنیم که خداوند هنوز طهارت رو برای این آب قرار داده است، یا گفته که چون دست متنجس خورده بهش نجس شده. این میشه یک شبهه حکمیه. ولیکن نشک فی حدود ذلک الجعل، شک میکنیم در اون حدود و محدوده طهارتی که در مورد آب بود و شمول حیل حالت ملاقات حیل المتنجس، شک میکنیم که آیا شامل حالت ملاقات با متنجس ها هم میشود یا خیر. دیگه وقتی که آب با متنجسی برخورد کرد دیگه نمیشه اون رو پاک دانست. اما مثال شبهات موضوعیه، عدالت و امام الجماعت ازا شک کفی بقائها. من قبلا بشتری آقای نماز میخوندم، یقین داشتم که ایشون عادله. بعدا یه حرفایی در موردش شنیدم، حرفی که میشنم در مورد کسی آیا باید دلیل بشه برای اینکه بشتر شایع پراکنی کنیم و این برابر بگیم و او رو از هستی ساقط کنیم؟ فضای سیاسی دنیا و مملکتمون اینجوره. بله، تا شما یه حرفی شنیدی، یه خبری توی تلگرام یا هر جای دیگه مطرح شد، به همه پخش کن و طرف رو از هستی ساقط کن. اما شارع میگه که نه، به اندک شک و شایعه ای نباید اعتنا کرد و اون عدالت و امنیت و احترامی و اعتمادی که بین مسلمین هست و از دست داد. اینجا باید استصحاب حالت سابق رو داشت و بگیم که همچنان او عادل هست. او نجاست صبح ادا شد کفی بقائها، مثل همین بحث امام جماعت که میگم، بعضی حالا به بهانه های مختلف که حالا هر چقدر متاسفانه ماها بیشتر درس خونده باشیم، بیشتر بلدیم این کارهای خودمون رو توجیه بکنیم و مردم رو بیشترشون حرف بزنیم و با اقسام فتنه ها و مشکلاتی که شاهد فضای سیاسی هستیم انجام بدیم، بگیم که بله داریم از انقلاب دفاع میکنیم، داریم از دستورات رهبر اطاعت میکنیم، به خیال این که داریم این کارهای درست انجام میدیم تخریب ها و هم با اقسام اتفاقات رخ میده. مثال عادی بزنم، یه بنده خدایی نقل میکنه، میگه که من یک بار رفته بودم مسجد محلمون، بعد دیدم که حاج آقا رفت دستشویی، از دستشویی من تو وضو خونه داشتم وضو میگرفتم، دیدم حاج آقای پیش نماز مسجد رفت دستشویی موند و بعدش هم اومد بیرون دستاشو شست و رفت مسجد جلوی همه وایستاد و الله اکبر شروع کرد نماز خوندن. من دیگه چون با چش خودم دیده بودم اون روز که نماز نخوندم و بعدش هم رفتم به چند نفر دیگه گفتم که این حاج آقا من دیدم که بی وضو اومده نماز خونده و خیلی قابل اعتماد نیست. یواش یواش پشت سر حاج آقا هم حرف زدیم و با چند تا قرینه دیگه حسابی از زندگی انداختیمش. گفت دو سال بعد یه بار رفته بودم تزریقات، آمپول زده بودم، وضو هم داشتم، رفتم آمپول زدم و بعدش اومدم برم مسجد، گفتم که برم دستشویی نگاه بکنم ببینم این جای آمپول خون نیمده باشه، حالا لباسم خونی بشه اینا. رفتم و وارسی کردم دیدم خون نیمده، اومدم دستم شستم و رفتم طرف نماز. یه دفعه یادم اومد که عجب، نکنه حاج آقایم همین اتفاق براش افتاده بوده، او هم وضو داشته، مثلا رفته جای آمپول رو ببینه و بیاد که من اینجوری کردم. و به یه زحمتی رفتم حاج آقای رو کجا بود پیداش کردم و بهش گفتم، گفتش که آره یادم میاد چند اون موقع مثلا همچین مسئله بود و اینا. کلی ازش عذرخواهی کردم که حاج آقا ببخشید ما کلی پشت سر شما حرف زدیم. یعنی حالا بالاخره آدم گاهی وقتا تو این دور زمانی چیزی هم که با چش خودش میبینه اینقدر نباید بلافاصله بهش اعتماد بکنه و بیشتر افراد شایع پراکنی کنه، چه برسه به اتفاقاتی که به راحتی شایعاتش همه جا پر میشه و زندگی هامون میبینیم دچار چه انحرافاتی شد. اما نجاست صبح داشت کفی بقائها، من قبلا لباسم مثلا نجس بوده، شک میکنم در بقای نجاست. خوب دقت کنید مثال رو چجوری باید توضیح بدیم. نجاست صبح ازا شکه فی بقائها ها، ترجمهش چی میشه؟ چی؟ چجوری شک میکنیم؟ برای چی شک میکنیم؟ مثلا لباسمون رو همینجوری آبمال کردیم، شک میکنیم که آیا این پاک شد یا نه، اینجا باید استصحاب کرد و همچنان بگی این لباس نجس هست تا وقتی که یقین کنی که پاک شده است. البته خب آدم های وسواسی از همینجا هستش که وسواسی میشن دیگه، صد بارم لباس میشورن همچنان شک دارند که این پاک شده است یا نه، هی استصحاب میکنن و به حالت سابق خودش عمل میکنن. اینجور موارد باید گفت که باید انسان بر اساس عرف انسانهای مذهبی به شک خودش دیگه توجهی نکنه و بگه این شک دیگه شکی نیست که شک استاندارد و عقلایی باشد، یه شک شیطانی وسواس گونه. فإن العدالة موضوع للحكم بجواز الائتمان. عدالت امام جماعت یک شبهه موضوعی است. خداوند گفته شما جایز است ائتمان. ائتمان یعنی اقتدا کردن. جایز است اقتدا بکنی پشت سر کسی که عادل است. حالا کی عادل است؟ آیا این آقا عادل است یا نه؟ این دیگه شبهه موضوعی است. خودت باید تشخیص بدی که این عادل است یا نه. میشه شبهه موضوعیه. و نجاسه موضوع للحکم به عدم صحت صلات. مثلا خداوند یه حکمی وضع کرده، فرموده صحیح نیست که با این لباس نماز بخوانی. چه لباسی؟ لباسی که نجس هست. خب پس شبهش میشه شبهه موضوعیه. خودت باید بفهمی که این لباس پاک است یا نجس. در صورت دوستلو علا استثاب فی الحالت الاولا بل استثاب حکمی و فی الحالت الثانی بل استثاب موضوعی و وقت تسمیت واضح. این که حالا چرا به مثالای اولی میگن استثاب حکمی؟ چون در شبهات حکمی است. گروه دوم میگن شبهات استثاب موضوعی، چون در شبهات موضوعی است. واضح. و هناکه من یه را ثبوت الحجیه لل استثاب موضوعی فقط دون الحکمی. فرمان که در بین علمای اصول بعضی هستن که یراه یعنی نظر و عقیده شون این استش که فقط استثاب موضوعی حجیت دارد، اما استثاب حکمی حجیت ندارد. شما اگر در یه حکمی شک کردی به خاطر تغییر شرایطی که پیش اومده نمیتونی استثاب بکنی. چرا؟ چون همین تغییر شرایط شاید باعث تغییر اون موضوع و اون حکم شده باشه. پس شما نمیتونی استثاب بکنی. مثل همین مثال نماز جمعه. اگر شما یقین داری که در زمان حضور اهل بیت نماز جمعه واجب است، حالا در زمان غیبت میخوای استثاب بکنی، این کار درستی نیست طبق نظر بعضی از علما. چرا؟ چون شاید همین حضور و غیبت امام تاثیر داشته باشه. شما نمیتونی بگی حالا چون اون زمان واجب بوده این زمانم واجبه. حتی بعضی از مراجع بر اساس بعضی روایات فتوا میدن که در زمان غیبت امام زمان امام جمعه چیه؟ حرامه. شرکت در نماز جمعه حرامه. چرا؟ چون فقط نماز جمعه وقتی است که امام عادل حاضر باشد یا مستقیما امام معصوم یا نائب نماینده ایشون، و در زمان غیبت که زمان حضور اشکانک حاکم جور و غیر الهی هست، اصلا شرکت در نماز جمعه حرام است، چون باعث اقتدار بیشتر اون حاکم ظلم میشه. حالا مثلا نماز جمعه در زمان طاغوت یا دوره های قاجاری و اینا رو حساب بکنید. خیلی از علما همچین فتاوایی رو هم شاهد بحثشون بودیم. منظورم نیستش که در بحث شبهات حکمیه وقتی میگن اصلا نمیتوانید استصحاب کنید. این یک بحث، یک تصحیح. منطقه میفرمان که نظر ما چیه؟ نظر ما این استش که فرمایش امام صادق علیه السلام چون مطلقه، ما اطلاقش رو در هر دو بخش جاری میکنیم. و فی مناقشتهی نقول ما شهید صدر، در مناقشه این رأی و نظر میگیم که ان صحیحة زراره المتقدمه، اون روایتی که خواندیم از زراره علیه الرحمه، و این کان موردها خصوصا استصحاب الموضوعی، اگرچه مورد اون صحیح زراره، محل ورود اون صحیح زراره فقط شبه موضوعی بود. چرا؟ فإن النوم موضوع لحکم شرع بانتقاض الوضوء. چون شبهه این که حالا این بنده خدا خواب رفته است یا خواب نرفته است میشه شبهه موضوعیه. خودش باید تشخیص بده که خواب است یا نیست. شارع که لازم نیست بیاد بهش بگه موضوع هست. پس شبهه شبهه موضوعیت. الا ان العبرت، الا این که عبرت، عبرت اینجا یعنی معیار. عبرت در این جمله معنی معیار. معیار ما در حکم حجیت استصحاب لیست بالمورد. خیلی کاری به این نداریم که امام صادق علیه السلام این فرمایششون رو در چه موردی بیان کرده اند، بل به اطلاق القاعده الکلیه التي ذکرها الامام علیه السلام في مقام الجواب. باید ما به اون اطلاقی توجه کنیم، اطلاق قاعده کلی که امام علیه السلام در جواب زراره بیان کردن اونو نگاه میکنیم. میبینیم وقتی حرف و سخن امام علیه السلام مطلق هست که لا تنقض الیقین ابدا بشک، این دیگه شامل همه موارد شبهات حکمی موضوعه میشه. و وهذا معنا ما یقال من ان المورد لا یخصص عموم الوارد. معنای این جمله معروفی هم که میگن خصوصیت مورد عمومیت وارد رو تخصیص نمیزند. یعنی اگر میبینی که در یه موردی یک مطلبی بیان شده است، نمیشه اون مطلب مطلق و عمومی رو مختص اون مورد دونست. مثلا فرض فرمایید امام خمینی رحمت الله علیه در جمع اصناف و بازاریان فرموده باشن که هر کس که با این انقلاب و با نظام اسلامی در بیفتد او به شدت باید باش برخورد بشود. نباید بگیم که منظور امام خمینی کسانی هستش که توی بازار دارن به انقلاب لطمه میزنن، ولی اگر مثلا توی رسانه باشن یا توی حوزه باشن یا توی خیابون باشن منظور امام اون نیست. چرا؟ چون فقط توی صنف بازاری ها امامی حرف زدن. میگیم خصوصیت مورد که نباید اون عمومیت و اطلاقی که در وارد یعنی اون کلامی که وارد شده است، مطلبی که بیان شده است، اون به همون اطلاق و عمومیتش باقی میماند. وقتی اینجور شد در نتیجه ما میگیم استصحاب چه در ارتباط حکمیه چه در ارتباط موضوعیه باید جاری بشه و علیه بنابراین یلزم علی المدعی یلزم علی مدعی الاختصاص ابراز المقید. حرکتاشو دقت کنید، یلزم لازم است بر عهده چه کسی؟ علا مدعی الاختصاص، یعنی کسی که ادعا می کند که استصحاب اختصاص به شبهات موضوعی دارد و در شبهات حکمی جاری نمی شود که اسمش میشه چی؟ مدعی الاختصاص. کسی که ادعا می کند اختصاص استصحاب را به کجا؟ به فقط شبهات موضوعیه. میگه در شبهات حکمی جاری نمی شود، توی که داری ادعای اختصاص میکنی باید دلیل بیاری. ما این که میگیم استصحاب در همه شبهات جاری میشود داریم بر اساس همین اطلاق کلام امام علیه السلام بحث میکنیم. یا تقسیم بندی بعدی هم همینجور، اگر کسی گفت فقط در شک که در مقتضی جاری میشه و در شک در رافع جاری میشه در مقتضی جاری میشه، این همین بحث اونجا هم خواهد. تقسیم دوم استصحاب، الاستصحاب فی المقتضی و رافع، مثال همون چراغ گاز و اینها که گفتم مثال واضحی است. میفرمان که از شک و فی البقا و شرط الاساسی الاخر فی جریان الاستصحاب. یکی از شروط مهم و اساسی و ارکان استصحاب جدای از اون یقین سابق چی هست؟ شک لاحق. این شکی که بعدن پیدا شده باشه و من شک دارم که این چراغ اجاق گاز همچنان روشن هست یا نه. ولیکن لشک حالتن، اما اگه دقت کنید آدم مواردی برای شک پیدا میشه که میبینه بین این شک ها تفاوته. از تارتن یجزم به کون شیء سابق ذا صلاحیت للبقا فی فترت طویله. گاهی وقتا هستش که من جزم و یقین دارم به کون شیء سابق، یعنی اون چیزی که من قبلا بهش یقین داشتم، ذا صلاحیت، این ذا خبر کون هست، یعنی اون چیزی که قبلا بهش یقین داشتم دارای صلاحیت، این ذا از اسماء الصفات معنی دارای صلاحیت هست برای بقا فی فترت طویله، در مدت زمان طولانی همچنان میتواند چی؟ ادامه داشته باشد. ولیکن یشک کفی تروف رافع له، شک داریم، شک میشه در اینکه آیا رافعی برای اون حالت سابقه پیدا شده است یا نه. حالا مثال میزنن واضح متوجه میشه. اما یه حالت دیگه شک من، شک که در اصل قابلیت اون موضوع میشه. مثال معروفی که توی خیلی کتاب هست همین مثال چراغ هستش، چراغی که روشن میکنم زیر قابلمه، گاهی شک میکنم که باد و طوفانی اومد این چراغ خاموش کرد یا نه، میگیم استصحاب میکنیم انشاءالله نیومده و همچنان ادامه. اما گاهی وقتا یک هفته گذشته و من واقعا شک میکنم که این مقدار گازی که توی کپسول بود توان ادامه یک هفته رو داشت یا نداشت. اینجور جواب میگن شک در مقتضی. میفرمان و اخرى یشک فی اصل قابلیته فی حد نفسه للبقاء لفترة طویلة. گاهی وقتا شک ما در اصل قابلیت این کپسول گاز هست فی حد نفسه، چه طوفان بیاید چه نیاید، این کپسول میتونه برای یک هفته، یک ماه، یک سال یک کپسول گاز ادامه داشته باشه، به قطع نظر انتروف رافه کاری به باد و طوفان نداشته باشین، یک کپسول گاز میتواند یک سال قابلمه ما رو روشن نگه دارد. مثال اول، اونجایی که شک من شک در رافه طهارت الماء. حالا بهتر بود هر دو اینها رو توی همون مثال کپسول گاز میگفتن، متوجه میشدیم که وقتی من شکم در باد و طوفانه میشه شک در رافه، وقتی شک من در اصل مقدار گاز کپسوله میشه شک در مقتضی. حالا یه مثال دیگه، مثال جایی که شک در رافه طهارت الماء، فإن لها قابلیت البقا، همانا قابلیت بقا دارد آب، تا چند اندازه، تا چند وقت آب پاک میمونه؟ الى اعوام مادام لم یسرع الرافع لها، تا زمانی که تاری و عارض نشده باشد یک رافعی برای طهارت آب، این آب همچنان پاک باقی میماند. یعنی شما مثلا یه بطری آب بذارید توی گنجه ای 15 سال بمونه نجس میشه؟ آخر آبی که پاکه آخو 50 سال 100 سال هم بمونه همچنان پاکه. بنابراین میگیم خود این طهارت آب قابلیت استمرار و بقا دارد، تا زمانی که یه چیزی نیمده اونو برطرف کنه همچنان میمونه. اعنی ملاقات رو نجس و متمجس لد، تا زمانی که با نجاست برخورد نکره همچنان پاکه. پس از نظر مقتضی ما مشکلی نداریم، شک ما میشه در راه. اما مثال دوم جایی هستش که در خود مقتضی شک داریم که این موضوعی که ما بهش یقین داشتیم تا کی توان و جون ادامه حیات داره. مثل خیار قبل. خیار قبل میدونید چیه؟ یعنی مثلا شما فرض فرمید یه چیزی رفتید خریدید، بعدن وقتی که میارید میبینید که کلا سرتون رفته. مثلا فرض کنید رفتید یه خودکار خریدید، با شما 50,000 تومان حساب کرد، فکر میکرده که مثلا این چه خودکاری هستش، بعدش میبینه نه یه خودکار معمولی هستش، میرید به آقا میگه که آقا این چیه اینجور قیمتی با ما حساب کردی و فلان، یا مثال های فروانه دیگری میگن خیار قبل. یعنی اینجا مشتری اختیار این دارد که بره و معامله رو برهم بزن. خب اینجا آیا این خیار قبل میگیم همچنان ادامه دارد؟ مثلا فرض بفرمایید من این خودکار رو 3 سال پیش اومده بودم اینجا خریده بودم 50,000 تومان، بعد گذاشتم جیبم و رفتم، 3 سال گذشته خبرم داشتم که اینجوریه، الان اومدم رفتم مغازه بگم آقای مغازه من میخوام خودکار رو پس بدم پولمو بده. چرا؟ چون کلا باشتی سرم. اون میگفته همون میگه همون موقعی که فهمیدی بیاد میاردی پس بیاردی، نه که 3 سال بذاری بگذره. اینجور موارد میگیم ماش میگیم اصلا این خیار قبل خودش ادامه یه حیاتش انقدر نیست. شما وقتی فهمیدی کلا سرت رفته همون روز یا روز بعدش وقت داری بیای پس بدی، نه که بذاری 3 سال بعد بیای. به اینجا میگن شکت میخوره به اصل مقتضی و قابل استصحاب نیست این خیار قبل که همچنان بگی که من توان برهم زدن و فسق این معامله را دارم. فإنه من البداية، از اول ما شک میکنیم، یشک فی صلاحیت حیل البقاء لفترة طویلة، آیا این خیار قبل صلاحیت دارد که مدت زمان طولانی ادامه پیدا کنه؟ اعنی لفترة علم المغبون بالغبن، من منظورمون از این فترت طویله مدت زمان طولانی منظورمون چیه؟ اون زمانی که شما علم پیدا کردی به غبن و اینکه کلا سر رفته گول خوردی و عدم اسرائهی الى اعمال الخیار و سری نرفتی که این خیار رو اعمال کنی و معامله رو برهم بزنی. اگه سریع میرفتی خب فروشنده میگفت بله شما خیار قبل دارید بفرما اینم پولت اینم جنس معامله رو بند. اما وقتی شما مطلع شدی که کلا سر رفته 3 سال بعد میخوای بری معامله رو بند بزنی، اینجا ما واقعا شک میکنیم، میگیم خیار قبل دیگه ادامه ندارد. ولیسه زاله که من جهت احتمال طرق به رافع، اینجور وقتا نمیگیم شک ما در رافع، اعنی الاسقاط او تصرف او حدوث عیب جدید او ما شاکل زاله، چیزها و عواملی ممکنه بیاد و به عنوان رافع خیار قبل رو برهم بزنه. مثل چی؟ مثلا اسقاط، یعنی طرف گفته باشه که من خیار قبل خودم را اسقاط میکنم. دید مثلا توی قراردادها و معامله ها می‌نویسن به اثبات خیارات، یعنی تو این حقو داشتی ولی خودت ثابت کردی. خب این یکی از روافع هست، رافع خیار به حساب میاد. یا تصرف، تصرف یعنی چه؟ یعنی شما مثلا این خودکاره رو فهمیدی که کلا سرت گوشته، شروع میکنی با ازش استفاده میکنی تا تموم میشه. یا مثلا لباسی رو فهمیدی کلا سر رفته، پوشیدی رفتی دوتا مجلس، حالا اومدی پس بدی. خب وقتی آدم تصرف میکنه در یه جنس به معنای اینه که رضایت داره بر این معامله. یا حدوث عیب جدید، مثلا فرض بفرمایید یه لباسی خریدی، یه پارچه مثلا یه پارچه خریدی به یه قیمت خیلی زیادی میخوای پس بدی، بعد دادی خیاط بریده و دوخت زده، حالا میخوای بری پس بدی. خب میگن این عیب جدیدی که تو این لباس این پارچه ایجاد کردی، این نمیتونی که پس بدی این رو. اینا بحثای فقهی خودش هستش، به ما فعلا خیلی کاری نداره. در نتیجه یستلا علی الحالت الاولا به شک فرافع، در حالت اول که من شک داشتم باد و طوفان اومده گازو خاموش کرده یا نه، بهش میگن شک در رافع. و علی الحالت ثانیه به شک فالمقتضی، در حالت دوم که شک میکنم که تا چه زمانی این کپسول گاز میتواند روشن بماند، بهش میگن شک در مقتضی. و وجه تسمیت واضح، خیلی هم واضحه که چرا این نامو گذاری شده. و هناک رأیون، بعضی از علمای اصول میگن چی؟ اختصاص الحجیه بالاستصحاب حالت شک فالرافعه فقط، میگن فقط شک در رافعه که میشه استصحابش کرد. اما اگر شما شک در مقتضی داشتی، مثلا شک کردی که کپسول تا چه زمانی میتواند روشن بمانه، در اینجور جا نمیتونی استصحاب بکنی. مرحوم شهید سعد میفرمان که وسیحه هو العموم تمسکن به اطلاق سعیت المتقدمه. دلیل ما همون دلیل است که صفحه قبل گفتیم، گفتیم امام صادق علیه السلام وقتی مطلق فرمودن لا تنقض الیقین ابدا بشک، مطلق فرمودن، دیگه نفرمودن یقینت اگه به رافع خورده باشه، یعنی شکت خورده باشه به رافع اب نداره استصحاب کن، اگر یقین و شکت در مورد مقتضی هست نمیتونی استصحاب بکنی. چون مطلق استصحاب رو حجت کردن، ما هم به صورت مطلق هم شکت در مقتضی هم شکت در رافع رو قابل استصحاب میدانیم. این هم یک تقسیم. آخرین نکته بحث استصحاب وحدت الموضوع هست. فرما یادتون باشه که یکی از ارکان استصحاب اینه که موضوع باید یکی باشه، اما اگه این موضوع عوض شد شما دیگه نمیتونی اونو استصحاب بکنید. مثال خیلی واضحش بحث استحاله هستش که توی کتابای فقهی اول کتاب فقه آوردن، فرمودن عین نجاست با استحاله چی میشه؟ پاک میشه. یعنی اگر تبدیل شد به یه جنس دیگری، یه چوب نجس اینجا داشتیم تبدیل شد به زغال و خاکستر، چیز دیگری هست و پاک هست، دیگه اینجا استصحاب نمیشه. بفرمان اتفقت الکلمتو، همه علما قبول دارن که علا ان شرط جریان الاستصحاب، یکی از شرایط مهم استصحاب چیه؟ وحدت موضوعه، این که موضوع این یقین و شک یکسان باقی بماند. و یقصدون بذالک ان المشکوک یلزم ان یکون نفس المتیقن لا مغایرا له، همان چیزی که شک بهش داری همونی باشه که قبلا یقین داشتی. فاذا کان لدینا ماء نجس، اگه مثلا یه ظرف نجس آب نجس داریم و تحول الی بخار، این بخار شد و شکک نافی نجاستته، شک میکنیم که آیا این بخارها همچنان پاک است یا نجس، حالا هم که نسبتها به استصحاب، نباید بگیم که بله این بخارها هم چون قبلا آب بودن استصحاب میکنیم که این بخارها هم نجس هستن. نخیر، لأن ما کان علی یقین من نجاستته، اون چیزی که شما یقین داشتی که نجسه چی بود؟ آب بود. بینما الذی نشک فی نجاسته فعلا هو البخار، اون چیزی که شک داری نجس هست یا نه اون آبا که نیست، این بخارا هست. در نتیجه اون آبها قبلا یقین داشتی الان شک نداری، این بخارها هم الان شک داری در موردش چی نداشتی، قبلا یقین نداشتی، چون قبلا چه یقینی داشتی به نجاست بخارها؟ بخار رو در نظر بگیری فقط شما شک داری، وقتی هم شک بدوی داری باید چیکار کنی؟ براعت جاری بکنید، به اینکه انشالله که بخار نجس نیست. و احد و ما غیر الاخر، هر کدومشون غیر از اون یکی هم، آب غیر از بخاره، بخار هم غیر از آبه. فلیس هم مثل بول یقینه و شک واحدن، وقتی مورد و مجرای یقین و شک یکی نیست، پس استصحاب هم در اینجا جاری نمی شود. برس کردم توی رساله ها همه تبدیل شدن سگ به نمک رو گفتن، مثلا سگی گفته باشه توی بیابونی نمک داری، تبدیل به تکه نمکی شده باشه، تبدیل به خاک شده باشه، اینجور جا پاک کرد. یا چوب نجسی که تبدیل به خاکستر و زغال بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.